سلام علیکم و رحمت الله. دوستان صدای من رو دارن؟ خب خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم و علیکم السلام جمیعا. ممنون از آموزش محترم جناب آقای شیدائیان عزیز. من چون با نرم افزار اگر وارد بشن این حروف از هم متجزی میاد و قابل مطالعه نیست، نمیتونم سوالات رو بخونم، نه دوستان رو اسمشون رو میفهمم که کی تشریف داره، نه و ارتباط عملا یک طرفه میشه و کلاس از فایده آنلاین بودن در میاد، لذا با نرم افزار نمیتونم وارد بشم، مجبورم با مرورگر وارد بشم. با مرورگر که وارد میشم من به من ورودی هاست نمیده، گست میشه، لذا حتما باید آموزش که هاست هست به من یه دسترسی به میکروفون بده. آره. چرا محمد حسینم عزیزم جانم؟ بله آفتاب آمد دلیل آفتاب. عرض کنم به محضر با سعادت شما بحث رو شروع کنیم، مقداری فاصله شده. من یه یادآوری بکنم و توضیح بحث رو ادامه بدیم. بحث ما در مورد قصد بود، شرطیت قصد در متعاقده، یعنی باید متعاقد ما قاصد باشه. اینجا چند تا مطلب وجود داشت. مطلب اول این که قصد شرط عقلاییه نه شرط شرعی مثل بلوغ، یعنی در قوام بیع عرفی قصد شرطه، لذا وقتی ما در مقابل مثل بلوغ که شرطی بود که شارع او رو اضافه کرده بود و اندل اقلا وجود نداشت، طبیعتا احکام این دو دست شرط با هم متفاوت بود و در جلسات قبل هم اشاره کردیم. در شروط اقلایی اول باید مدا و محدوده آنچه که اندل اقلاء رو ما متوجه بشیم، بعد از او ببینیم شارع تهدید یا در واقع تصرفی هم کرده یا نه. اما در شروط شرعی چون اندل اقلاء آن شرط وجود نداره، ما اند فقدان دلیل بر اون شرط شرعی به اطلاق عرفی تمسک کرده و شرط رو نفی میکنیم. کما این که دیگه بررسی و فحص نظام عقلا لازم نیست، مستقیما سراغ ادله سمعیه و نقلیه و شرعیمون میریم. در قصد چون میگیم شرط عقلاییه، اول باید ما اندل عقلا کاوش بشه و بعد از او ببینیم احیانا شارع هم تصرفاتی داشته یا نه. اینجا شرطیت قصد در کتب فقها ها 4 تا مطلب رو در بر داشت. مطلب اول قصد الاستعمال، مطلب دوم قصد الجد، مطلب سوم اختیار و مطلب چهارم قصد تعیین مالک، یعنی بایع قصد کند که مشتری کیه، به او میفروشه، خودش از جانب خودش میفروشه یا از جانب غیر، هم قصد کند بایع را که خودش است یا وکیل است برای غیر، پس آن غیر کیست، هم قصد کنه مشتری کیه، مشتری هم هاکذا. این 4 تا رو گفتیم. پس 1 استعمال، 2 جد، 3 اختیار، 4 هم مسئله قصد تعیین مالکی. اولی و دومی رو در 2 پاراگراف اول بحث خوندیم و گذاشتیم کنار. گفتیم قصد جد معتبر، استعمال به طریق اولا و استعمال به تنهایی کافی نیست. اختیار رو در ضمن 1 پاراگراف وقتی اشاره می کردیم به مبنای شهید ثانی، عبارت شهید ثانی اشاره کردیم. من همونجا گفتم که این عبارت شهید ثانی رو ما در 2 جا قبلا خوندیم، یکی اونجایی که قصد صیغه رو می گفتیم، یکی هم اونجایی که ان العقود تابعه للقصود رو بحث کردیم. در هر 2 مطلب شهید ثانی رو خوندیم، 1 بار دیگری هم خواهیم خون که سر مسئله طیب نفس خواهد بود. پس تا الان سه بار خوندیم یه بار چهارمی خواهد آمد. این رو هم گذاشتیم کنار، اومدیم سراغ قصد مالکه. قصد مالکه این را کاشف الغطاء اعلی الله مقامه فرموده بود، ولی تفسیرش و تفصیلش بلکه تحقیقش رو محقق شوشتری صاحب مقابیس توضیح مفصل داده بود. محقق شوشتری فروزی رو برای این مطلب بیان کرده بود. من دارم یادآوری میکنم چون حدود یک هفته ده روزی تعطیل شدیم. محقق شوشتری توضیح داده بود که گاهی اوقات ما داریم عوض شخصی رو معامله میکنیم، گاهی اوقات داریم مثلا عوض کلی رو معامله میکنیم، یا ما وکیلیم یا ولییم از طرف کسی یا کسانی. اون جایی که عوض شخصیه، چون عوض شخصی غالبا مالک خودش رو متضمن بیان کننده مالک خودشه، لذا خود به خود قهرن این حاصله. لذا اینجا این سوال مطرح شد که پس وقتی عوض شخصی مالکش مشخصه و قهرن معینه و همه هم میدونن، آیا اینجا باز قصد مالکه این لازمه؟ اینجا شهید ثانی یه شهیده، اینجا صاحب مقابیس یه بحثی رو که از سه قول آورد، بعضیا گفتن لازمه، بعضیا گفتن لازم نیست، بعضیا گفتن به شرط اینکه تصریح به خلاف نشود سکوت منصرف میشه به خود مالک واقعی، و بعد هم توضیحاتی داد که دیگه خلاصه میکنه. اما اونجایی که عوض کلیه، قطعا کلی فزمه است، تا مالک معلوم نشه، ذمه او معلوم نشه، مبیع معلوم نمیشه، عوض معلوم نمیشه. پس اینجا خیلی واضحه که ما باید مالک رو تعیین کنیم. اگر وکیل بود از چند نفر مباشر عقد ما، بایع ما وکیل بود، من هم از جانب زید وکیلم، هم از جانب ام وکیلم، هم از جانب بک وکیلم، هر سه هم یک موبایلی دارن، موبایلشون هم سه تا یک شکله، سامسونگ سیاه رنگ سری مثلا A50 مثلا، هر سه هم یه شکله، لذا وقتی من این مبیع رو بذارم واقعا معلوم نیست مال کدوم یکی از موکلین منه. اینجا باید حتما بایع رو مشخص کنیم. اینا رو هم شهید توضیح داد، بخشید مقابیس توضیح داد، رحمت الله علیه و علیه ما و علیه مجمعین، نفاذ الله علینا من برکاتهم. عرض کنم به محضر با سعادت شما، این شد کلیت حرف مقابیس. پس آقا قصد تعیین مالکی میخواهیم، باید تحقیق کنیم. میگیم در جایی که عوض کلیه قطعا میخواهیم، در جایی که عوض من وکیلم مباشره از وکیل از چند نفره و معلوم نیست که بایع واقعی کدومه و از ملک کی داریم میفروشیم، قطعا میخواییم. در جایی که مبیع هم معین خارجیه، این خارجی غالبا بایع مالک خودش رو متضمن بیان کننده اوه، اما ما نباید تصریح به خلاف کنیم. این شد فضای کلام مقابیس در شرح کلام کاشف الغطاء. دوستان عزیز، ممکنه همه این مطالب رو کاشف الغطاء نگفته باشه، این مطالب رو مقابیس تحقیق کرده واقعا. حالا شیخ اعظم از اینجا میخوان جواب به مقابیس بدن و بعضی از این فروضی که گفته را اصلاح بکنه. عنایت کنید. شیخ میفرماید که خلاصه ی حرف شیخ رو دارم ابتدا عرض میکنم که کبرای اصلیش معلوم بشه، دست بندی میکنیم خیلی خلاصه، چون عبارت زیاده ولی روان و واضحه، سعی میکنیم بیشتر بخش وقتمون رو به عبارت بگذرونیم. شیخ اعظم یه کبرا رو درست میکنه، میگه آقا ما چرا بحث مالکین داریم؟ اصلا ریشه اصلی چیه؟ ریشه اصلی این است که ما اینجا یک عقد معاوضی داریم. دوستان، برای کسانی که علاقه به مباحث جدید دارن عرض میکنم، این قسمت از مطالبی که شیخ داره بحث میکنه مخصوصا با مقابیس و خود شیخ داره الان اینجا جواب میده به مقابیس در این بحث ها. اینا دیدید اول بحث گفتم قصد یک شرط عقلایی و عرفی برای بیعه. این قسمت از مطالب به شدت امروز در مباحث حقوق جدید هم کاربرد داره دیگه. اینا بحثای شرعی نیستن که فقط بگیم فقها، حتی حقوقدانهای غربی تو این قسمت ها با ما شریکن و اهل تحقیقن. و واقعا حالا من وقت اشاره به مبانی حقوقی مرسوم موجوده تو این بحث رو ندارم و الا براتون توضیح میدادم و میدیدید که خدا ما بی شیخ ما رضوان الله علیه چند سر و گردن از محققین اهل حقوق جدید چه در ایران اسلامی و چه در غرب نظامات و حقوقی دیگر جلوتره تو همین تحقیق عرفی که داریم میکنیم. دقت بفرمایید، ما عقدمون برگردیم، چرا ما بحث مالکی مطرح شد؟ چون عقد ما معاوضیست، ما داریم معاوضه میکنیم، داریم مبادله میکنیم. معنای معاوضه و مبادله چیه؟ عزیزانم این معنایی که الان میگیم شما تا آخر جلد 6 باش کار دارید. این جمله‌ای که میگم رو حفظ کنید. معاوضه یعنی با این خیلی کار داریم. معاوضه یعنی خروج العوضه عن ملک صاحبهی و دخول العوضه فی ملک صاحب المعوض و خروج المعوض عن ملک صاحبهی و دخوله فی ملک صاحب العوض مالک العوض. معاوضه یعنی خروج از ملک و دخول در ملک از دو طرف. ما بعدا ان شاء الله تو خیار مجلس و اینا هم خیلی از این استفاده میکنیم، از این تعریفی که الان گفتیم. خب معاوضه تو ضمن عبارت هم بهش اشاره خواهیم کرد کوتاه. معاوضه یعنی خروج العوض عن ملک مالکه و دخوله فی ملک مالک المعوض. این قهریه ها، یعنی وقتی از این ملک خارج شد اتوماتیک به ملک او وارد میشه. و خروج المعوض عن ملک مالکی و دخول او فی ملک مالک العوض. این مهمه، یعنی اگر خروج عوض از ملک مالک اتفاق بیفته اما اون تیکه دوم به وجود نیاد علا ان یکون داخلا فی ملک صاحب المعوض، معاوضه پا نگرفته، پس بی به وجود نیامده. نمیشه که یه چیزی از دستگاه کامپیوتر من توسط یه برنامه اینترنتی ترانسفر بشه برای کس دیگه ای اما تو وسط را بمونه، ندونیم به ملک کی وارد شد، به کامپیوتری که به حساب کاربری کی وارد شد، امکان نداره. چیزی که از سیستم من خارج شد باید به سیستم کسی دیگه وارد شده باشه و بالعکس، این میشه معاوضه. خب حالا وقتی اینطور شد آقای شیخ میگه از اینجاست که ریشه دعوای مالک و اینا به وجود اومد. خب وقتی اینه، دوستان صدای من رو دارن؟ مشکل قطع اصلی نداره؟ خب الحمدلله. شیخ میفهمد که خب وقتی اینه، ما در جایی که مبیعمون شیء خارجیه و مالکش رو خودش داره بیان میکنه، اینجا تحصیل حاصله. خود قصد ما، ببینید دوستان الان با این توضیحی که ما دادیم در واقع قصد نیست که موضوعیت داره، تشخص پیدا کردن معاوضه به وجود مالکینه. حالا اگر مالکین متشخص به نفس ما هستن و از اتومات از این ملک خارج میشه وارد اون ملک میشه و ما عوضم اتومات از اون خارج میشه وارد این میشه، دیگه قصد نیازی نیست تحصیل حاصله. یک در قسمت کلی بله حق درسته، ما باید موقع معامله معین کنیم که از ذمه چی داریم استفاده میکنیم، ما باید این رو معین کنیم، اما تعیینمون نه از باب اینه که خدمت با سعادت شما آرزم، اگر نباشه جزئی از عقد مشکل پیدا کرده، نه، چون عوضینمون مجهول میشن قراری میشه معامله، ما باید عوضین رو مشخص کنیم. عوض کلی فزنبه است، کلی تعینش از ابهام خارج شدنش به تعیین ذمه‌ای که این کلی بر او وارد شده، لذا ما نیاز داریم او رو مشخص کنیم. پس اگر به فرض معان ما برای تعیین کردن کلی، تشخص دادن کلی، راهی غیر از تعیین ذمه رو داشتیم، باز ممکن بود ما بگیم ما مالک رو کار نداریم، جزء عقد نیست. عوضین در عقد باید معلوم باشه که معامله خراب نشه، کلی تا ذمه‌شو معلوم نکنید عوض ما معلوم نمیشه. اینم تا اینجا. کما اینکه اونجایی که وقتی این وکیل از جانب چند نفره، باز همینطوره، ما چون نمیدونیم وکیل داره کدوم عوض رو به معامله شرکت میده، ما مجبوریم موکل رو بشناسیم تا تعیین کنیم حدود عوض رو. خب دوستان عزیز یه نکته بگم، معنای این توضیح من و این حرف شیخ، میخوام برگردیم به اول تعریف بیت، یکم بیشتر اونجا رو دقیق بشیم، چون بحثمون عرفیه، اونجا هم اول بیت تعریف عرفیه بیت رو داشتیم بررسی میکردیم. یعنی در واقع ما داریم میگیم بیت یک اضافه به عوضین داره، قبلا فکر کردیم یه اضافه یا عقلایی هم به مالکین داره، شیخ داره اون اضافه به مالکین رو رقیق میکنه، داره میگه بخش زیادی از نیاز ما به مالکین به خاطر تعیین عوضینه، به مبادله مالیست، مالها باید معلوم باشن. خیلی 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 مهم نیست که مالکین هم معلوم باشن، مقداری نیاز به تعیین مالکین داریم، چه مقدار؟ اون مقداری که مالین بتونن تشخص و جایگاه خودشون رو پیدا بکنن. حالا میخواید همین مقدار عبارت رو بخونید؟ پس آقا چی شد؟ شیخ در واقع حرف مقابیس رو تأیید کرد تو محتوا، اما توی مصحف انکار کرد. در واقع بحث برای این بود آیا ما قصد مالکشین هم میخواییم؟ مقابیس گفت بله، بعد توضیح داد. شیخ گفت بلد درسته، اما این به این معنی است که شرط متعاقده این قصد مالکینه، به این معنی است که عوضین مالکین رو با خودشون میارن و نیاز به تعیین او دارن. خب بخونیم عبارت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، عقول و مقتزل معاوضه و المبادله دخول کل من العوضین فی ملک مالک الاخر. دوستانم این عبارت مجمل معنای معاوضه است، بعدن چهار جزءش رو شیخ میگه. چهار جزءش رو دوباره بگید: دخول المعوض، خروج المعوض عن ملک مالک، و دخوله فی ملک مالک العوض. این دو تا. و خروج العوض عن ملک مالک و دخوله فی ملک مالک المعوض، این هم دوتا، چهار تا جزء پیدا کرد. حالا مجملشو گفتیم، مقتضای معاوضه چیست؟ دخول کل من العوضین فی ملک مالک الاخر، و الا ان لم یکن، که این دخول کل من العوضین این نباشد، لم یکن کل منهما عوضا و بدلا عن الاخر. ادامهش بده شما. فلم یکن معاوضتن، ولحال که بی عقد معاوضیه. خیلی خوب، این میشه بی عرفی. حالا که اینو یاد گرفتیم، این کبرا و علا هازا فلقست و علل عوضه. ببینید گفتیم مالک رو برای چی میاریم؟ مالک از قبل عوض و مبیع و ثمن وارد قصه میشه. فالقصد الى العوض و تعیین العوض یغنی عن تعیین المالک، ما رو بی‌نیاز میکنه، ما که قصد مالک نمیخواد، این اشکال ماست. آقای مقابیس دوباره برای بار چندم میگم، جزئیات مطلب درسته که یه جاهای قصد مالک میخواد، اما اینجاش غلطه که قصد المالک جزء شروط متعاقدین از جهت قوام بیع عرفی نیست، بلکه جزء یا شرط یا مقدمه گاهی اوقاتی ماست وقتی میخواییم عوضها رو معلوم کنیم. این مختزل محافظه رو از کجا آوردیم عزیزانم دوستان من؟ از تعریف بیع عرفی. بیع عرفی اضافه به مالینه. یادتون بیاد شیخ چی گفت؟ گفت مبادلت و بینن مالین. بعد گفت و ظاهر اختصاص المعوضه بالعین. مبادله است، مبادله بین دو ماله. مالکه خیلی پررنگ نیستن اینجا، این اشکال ماست. بله، الا ان ملکیت العوض و ترتب آثار الملک علی العوض قد تقلیل یاره، قد یتوقف علی تعیین مالک. این نیاز تعیین مالک گاهی پیدا میکنه. چرا؟ فان من الاعواض، اعواض جمع عوضها، ما یکون متشخصا به نفسه فی الخارج، کای اوقات عوض ما شیء خارجی است کل احیان، و منها ما لا یتشخص الا به اضافه الى مالکه، تشخص پیدا نمیکنه عوض ما الا اینکه به مالک اضافه بشه. دوستان عوض اگه تشخص پیدا نکنه معامله غرری میشه، به غرر عرفی، معامله سفری میشه. درست شد آقا؟ لأن ملکیت الکلی لا یکون این ملکیت الا مضافاً الی ذمته. ببینید، پس ما از جانب عوض بود که نیاز به مالک پیدا کردیم. چشم آقا، یه بار دیگه میگم، آقا حامد، آقا علی، آقا الان یه بار دیگه توضیح میدم. ببینید یک با ببینید بحث ما قصده، قصد از شروط عرفی ما بیعه، پس ما باید بریم بیع عرفی رو بکاویم. بیع عرفی مبادله بین المالینه. بیع یک حقیقت ربطی و اضافیه. اضافه به کی؟ بعضی ها فکر میکنن در بی اندلغور هم اضافه به دوتا مال و عوض مهمه، هم اضافه به مالک مهمه، هم اضافه. شیخ اعظم میگه نه آقا، اونی که در بی اولا و به ازداد در عقود معاوضی اولا و به ازداد مهمه، اضافه به عوض هاست. مالک ها نقششون ثانویه تو معاوضه، دیده میشه اما ثانویه. مثلا در ما نحن فیه ما مالک رو اگر میخوایم از اون جهته که عوضها تعیین بشن، تشخص پیدا کنن، از غرر و ابهام و کلیت خارج بشن، ماله معلوم بشه، بتونیم احکامش رو بار کنیم. لذا وقتی عین خارجیه، عین خارجیتون تشخص و مشخصش هست، خود به خود به مالکش هم بسته شده، اونجوری که قصد مالک لازم نیست. اما در ذمه، در کلی، به خاطر اینکه کلی تشخصش اندل اقلا به ذمه است تا از ابهام خارج بشه، تا ارزش پیدا کنه که بشه مبادلش کرد، ولا اقلا مبادلش نمی کنن. تا ذمهش معلوم نشه مبادلش نمی کنن. اینجا ما نیاز داریم مالک رو معلوم کنیم. اما انما الکلام، حرف آقای مقابیس پس اینجا درسته از جهت فتوای فقهی، لکن از جهت صناعتی غلطه. چرا ما نیاز پیدا کردیم به قصد مالک؟ نه چون قصد مالک در شروط متعاقدین اندل عرف شرطه، نه، چون تعیین مبیع ما که کلیه فزمه، نیاز به قصد مالک پیدا کرد. ببین، لأن ملکیت الکلی لا یکون این ملکیت الا مضافاً الی ذمته، و اجرا احکام الملک علی ما فی ذمه الواحد المردد بین شخصین فسائدا، اجرا احکام ملک بر چی؟ بر یک کلی که در ذمه یک نفر از بین این دو نفر یا بین این چند نفر فسائدا، بیش از دو نفر، این اجرا احکام بر کلی مبر غیر معهوده. نگفتم تشخص باعث قرائن شدن میشه، گفتم تشخص وقتی هست معامله درسته، اما ذمه کلی مبهم تا ذمهش مشخص نشه معامله قراریه. تعین این کلی به ذمه است، تشخصش به ذمه است، تمیزش به ذمه است. فتعین و شخصه فل کلی، ببینید این داره نظر خودشو میگه، یعنی رد میکنه کلام مقابیس را. مقابیس درست گفتی در کلی من تعیین مالک میخوام، اما چرا صراحت است؟ چرا؟ چون شرط عرفی متعاقده اینه؟ نه، انما هست فقط به این دلیل، یحتاج الی لتوقف اعتبار ملکیت ما فی الذمه علی تعیین صاحب الذمه. ملکیت ما موصول یعنی مبی، یعنی عوض، اون عوضه تا ذمهش معلوم نشه، تعیین نشه، نمیتونی مبادلش کنی به این دلیل. فصح علی ما ذکرنا، پس این حرف درست شد. آقا حامد نفهمیدم ربطی به ذمه نداره که، یعنی چی؟ متوجه نمیشم چی میگی. نه، به ذمه شخص مالک، فهمیدم حامد جان، به ذمه شخص مالک ثبوتن هست. حالا ما در معامله اندل اقلا شما میخوایم قرار نشه، قرار منظورم قرار شرعی نیست، قید دادم گفتم قرار عرفی، من حالا وارد این تیکه هم مفصل نشدم. ما یه قرار عرفی داریم که مقدمه معامله، یه قرار شرعی داریم که شعار نهی النبی عن القرار، این دوتا با هم متفاوتن. ما الان اوقلا قرار عرفی یعنی معامله سفیهانه که هیچ عاقلی انجام نمیده، اوقلا معاملات ذمی رو چه موقع انجام میدن؟ وقتی صاحب الذمه مشخص باشه، چون تعیین ذمه ممیز و معین مبیع ماه، معین اون عوض معامله ماه. حالا آقای مقابیس اینو درست گفت، اما جایگزاریشو غلط انجام داد، فکر کرد ما قصد تعیین میخوایم مطلقات از شروط متعاقده، میگیم نه خیر، قصد تعیین اینجا به خاطر تعیین عوضه، از حیث عوض مالک وارد قصه شد. فصح علی ما ذکرنا که ان تعیین المالک مطلقا غیر معتبره. ما تعیین مالک نمیخوایم، سواء که فی العوض المعین باشه، چون که مبیع ما عوض خارجی باشه او فی الکلی، ما قصد مالک نمیخوایم. قصد مالک ما به خاطر عوض اومد، نه به عنوان شرط عرفی متعاقده. و ان اعتبار التعیین فی ما ذکره من الامثله فی الشق الاول من تفصیله. آقا شق اول چی بود تو کلام مقابیس؟ مقابیس دو شق کرد بحث رو، گفت یه جا وکیل از چند موکل یا کلی، یعنی جایی که ابهام داریم، یه جا وقتی عوض خارجیه. شق اول یعنی اون مبهم ها، اونجا باز ما داریم تصریح میکنیم. ببین الان خط قبل بخون دوباره، گفت علاما ذکرنا با توضیح من مقابیس جمله چی بود؟ اول مقابیس رو بگو. مقابیس گفت تعیین مالک از شروط عرفی متعاقدین است. شیخ میگه شرمنده، من برعکس میگم ان تعیین المالک مطلقا غیر معتبره، اصلا ما تعیین مالک تو شرط عرفی بینه میخوام، سواء فی العوض المعین یعنی شق دوم کلام مقابیس او فی الکلی شق اول نمیخوام. حالا شما میگید آقا انقلت، بابا همین الان گفتید که من در کلی میخوام. شیخ جواب میده، میگه من گفتم در کلی میخوام برای تعیین عوض، نگفتم در کلی میخوام چون از شروط عرفی متعاقده اینه. و ان اعتبار التعیین فی ما ذکره من الامثله فی الشق الاول من تفصیله، که کلی فی الذمه باشد یا وکیل یا ولی از چند نفر باشد، این انما هو تنها انمای از او به فصل میاره لتصحیح ملکیت العوض لتعیین به تعیین من یضاف الملک الی، من فقط برای تصحیح ملکیت عوضی این کارو میکنم که این عوض مبهمه، چجور باید مشخص کنم؟ به تعیین من یضاف الملک الی، باید مضاف الی ملک رو معلوم کنم، بگم مالکیه تا عوض معلوم بشه. لا لا لتوقف المعامله على تعیین ذالک الشخص بعد فرض کونه این مالکه. وقتی ثبوتن مالکه دیگه من لازم نیست تو معامله مشخصش کنم. شرط عقلایی بیع عرفی تعیین مالک نیست. تمام. فان حالا مثال میزنیم، فان من اشترا لغیره فی الذمه، کسی که میخرد برای کی؟ لغیره، مثلا فرض کنید وکیل اوست، فی الذمه اذا لم يعين الغير لم يكن الثمن ملكاً، تا موقعی که اون غیری رو که صاحب الذمه است معین نکنه، مشکل اینه که عوض معلوم نیست به ملک کی میره. یادتون بیاد گفتم دخول العوض فی ملک مالک المعوض، حالا عوض به ملک کی رفت معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ لان ما فی الذمه ما لم يضاف اضافه نشود الى شخص معین، این قانون عقلا لم يترتب عليه احکام المال، مالیت نداره در ابهامش مگر تعین پیدا کنه. تعینش به چیست؟ به ظرفش. ظرفش چیه؟ ذمه. خیلی خوب. و کذا الوکیل اول ولی العاقد عن اثنین، اونم باید موکلش معلوم کنه تا ذمه معلوم بشه. به انه اذا جعل العوضین فی الذمه به ان قال بعد و عبد، عبدن یا عبدی کلیه تنکیره مبهمه، به الفه ثم قال قبل تو فلا یسیر العبد قابلا للبیع ولا الالف قابلا للاشتراء به حتی یثبت کلا منهما الى معینه، مگر اینکه بگه آقا من وکیلم از جانب زید، عبدی را که ملک زید است میفروشم به هزار از ملک. سلام علیکم و رحمت استاد. خیلی خوب. و کذا الوکیل فانه و بله کجا ثم خب وللالف قابلا للاشتراء بهی حتی یسند کلا من العبد والالف الى معینه او الى نفسهی. نفسهی یعنی اونم ملک خودش نیست، میگه اشکال نداره بگم من حیث و انه نائب عن ذلک المعین، بگه چون ولی او هم خودم اختیار دارم. فیقول به تو عبدا من مال فلان به الف من مال فلان، اگر دو طرف مولا علیه خودشن یا موکلشن. اینطوری یمتاز البائع عن المشتری، بعد اون موقع یمتاز و عبد و یمتاز و اون الف. پس ما از این جهت بود که پای مالکین را وسط کشیدیم. تمام شد. دوستان عزیز یه نکته ای را عرض کنم اینجا که هی داریم میگیم ذمه، این رو بدونید ذمه حالا در فقه ما تعیین ذمه که بعد ذمه تقسیم میشه، ما یه چیز داریم به نام عهده، یه چیز داریم به نام ذمه، مثل کفاره، کفاره بر عهده است، اما مثلا کلی بر ذمه است. یه چیز داریم مثلا تمام معاملات سلم به ذمه، اما کفارات علی العهدن، مثلا حدود علی العهدن، مثلا ذمه با عهده فرق داره. بعد ذمه یه بار مالیه یه بار غیر مالیه، اینها همه از روایات ما وجود داشته. لکن در مغرب زمین، در غرب که حالا آمریکایی موقع اصلا وجود نداشت و علم و حقوق از اروپا شروع شد، از فرانسه و آلمان شروع شد، ما تا قرن 17 چیزی به نام ذمه نداشتیم در اروپا و غرب. این اگر کسی به کسی بدهی داشت در قبال او بدهی میومد احشامشو زن و بچهشو بلند میکرد میبرد به عنوان وثیقه نگه میداشت. ذمه نداشتیم. بله این از امتیازات نظام حقوقی اسلام. خب و اما ما ذکره من الوجوه الثلاثه، چی آقا جواد بخونم یه لحظه، اگه مالک مشخص نشه امکان داره از دزد یا کسی که آقا جواد این بحث رو ما داریم فعلا به صورت کلی میشیم، اونجا یه بحث دیگه ای داریم در مورد معاملات فضولی، چون معاملات قاصب فضولیه، فضولی رو بعدا باید ببینیم اصلا شارع اعتبار کرده یا خودش اندل عقلا هم وجود داشته، بعد قاعده غرور رو باید ببینیم، اینا رو یکم باید سر جاش بحث کنیم. فعلا شما به فروز دیگهش نرید، فعلا سر اصل بیع عرفی به صورت مهمله بیستید، کلیتش رو درست کنید، بعد میریم سراغ خصوصیاتش. و وقتی میخواید از امثله پایین دست مثال بزنید، ما اول باید معلوم کنیم این امثله ریشه شون به بیع عرفی برمیگرده یا به بیع شرعی، بعد به کدوم طبقه از این هرم عرف برمیگرده یا به کدوم طبقه از اعتبارات شرع برمیگرده، بعدن میتونیم در مورد این موارد نظر بدیم. ما فعلا داریم اولین طبقه جعل عرف رو درست میکنیم، میگیم عرف یه چیزی اعتبار کرده به نام عقد معاوضی، عقد معاوضی قوامش به عوضینشه همینقدر، تا بعدا بقیه تفسر تکماده هاش بیاد. الان خود این که داریم میگیم یه تفسر و تکماده است، داریم میگیم که اما عوضین گاهی متعاقده اینو با خودشون میکشن میارن، اما فقط اینجا بدونیم که این به واسطه عوضین آمده نه جزء مقدم خود عقد عرفیه. این رو ببینید داریم هرم سازی میکنیم، هنوز تازه اعتبارات بعدی و تفسرهای دیگه عرفیش مونده تا بعد برسیم به شرع. این دفعه شارع هم باید یه سری اعتبارات اضافه کنه به اصل ماجرا. خدمت شما عارضم. خب و اما ما ذکرهم من الوجوه الثلاثه فیما اذا کان الاوزان معینه. شق دوم کلام مقابیس چی بود آقا؟ خب وقتمون گذشت، میخواید بذاریم برای جلسه بعد؟ من یه مقداری هم دیگه زیاد شد، یعنی باید کلاس های مجازی رو دیگه بیشتر 30-35 نریم که خستگی زیاد بشه. و صلی علی محمد و آل محمد.